اما اذن محمد اجل درجته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. حالا انشاءالله در مورد زیارت اربعین حالا ببینیم چه جلساتی میشه مفصل صحبت خواهیم کرد. یه چند دقیقه الان صحبتی در مورد اربعین داشته باشیم، بعد دیگه وارد ماجرای حضرت آدم بشیم چون اونجا بحث زیاد داریم. بحث زیارت اربعین، کلا زیارت امام حسین فضای زیادی براش مطرح شده. زیارت اربعین در واقع وصل از نظر روایی وصل به یک روایت هستش دیگه. من خودم روایت دیگه‌ای براش پیدا نکردم، همین یک روایت جدی در موردش وجود داره. باقی مباحث وجود داره به صورت کلی در مورد زیارت امام حسینه. در روایتی، این روایت رو بعداً مفصل صحبت میکنیم، از امام حسن عسکری علیه السلام نقل میشه که روایت بسیار هوشمندانه ایه. این که از امام حسن عسکری هم نقل میشه بسیار حساستر کرده این جریانو، یعنی که به دوران غیبت خیلی ربط داره. امام حسن کاملا مردم آماده میکردن برای دوران غیبت. میفرماد که علامات المؤمن خمسون. اونجا که میگه المؤمن یعنی مؤمن خاص، میگه اون مؤمنی که شیعه ما هستش و قراره در دوران غیبت کارهای خاصی بکنه، اون 5 تا علامت داره. چی هست؟ صلات الخمسین، البته بعد جا گفته میشه احداول خمسین، 50 رکعت نماز، حالا ما 17 رکعت به زور میخونیم. و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و تعفیر الجبین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا 5 تا موضوعی که ما با اهل سنت کاملا با هم مشکل داریم. اهل سنت تقریبا این 5 تا رو انجام نمیدن. امام عامدانه در اوج خفقان اهل سنت داره این بحث رو مطرح میکنه. بس اینجا منظور اینه که یک شیعه خاص مانی نه. 50 رکعت یا 51 رکعت در نماز، یعنی 17 رکعت واجب و 34 رکعت هم مستحبی. زیارت الاربعین که در موردش صحبت میکنیم، تختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن، و تعفیر الجبین، مهر یعنی پیشانی رو بر خاک گذاشتن. اهل سنت این کار رو معمولا نمی کنن. ولی جهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، موقعی که سوره حمد رو میخونید سلام علیکم یا نماز میخونید بسم اللهش رو بلند بگید. اهل سنت معمولا آیسته میگن بسم الله رو اصلا جز قرآن نمیدونه اهل سنت. خب این نشون میده که این روایت دنبال شیعیان خاص داره میگرده. حالا به طرق مختلف این روایت نقل شده. حالا ما به قسمت زیارت الاربعین اشکار داریم. زیارت الاربعین یعنی چی؟ یعنی که 40 را زیارت کنیم، یعنی زیاره فل 40 به این میگن اضافه ظرفیه، یعنی ظرفش رو نشون میده. کی زیارت کنیم؟ در 40 زیارت کنیم. کیو زیارت کنیم؟ اینو به قرائن متوجه میشیم، یعنی زیارت الحسین فل 40، یعنی زیارت امام حسین در 40. نکنید اینجا میتونه زمان بگه زیارت الحسین، خب بگه علامات المؤمن، بگه خب زیارت الحسین، چرا میگه زیارت زمان چرا تعیین میکنه؟ یعنی اینکه اونجا رو داره یه محوری قرار میده، 40 رو داره یه محور قرار میده. والله برای زیارت امام حسین روایات الا ماشاءالله داریم، بیش از شاید 500 روایت در مورد زیارت امام حسین وجود داره، از همه اهل بیت علیهم السلام هم نقل شده، خصوصا امام باقر و امام صادق علیهم السلام مفصل این بحثا رو گفتن. این که یک روز خاص باشه، روزهای مختلفی گفته شده، عید فطر، زیارت امام حسین در روز عرفه، همجوری اینا گفته شده. این که در روز 40 تعداد روایت زیادی نداریم، از امام آخر حاضر فقط نقل شده، یعنی امام آخری که بعدش دوران حضور داره تمام میشه و وارد یه مرحله دیگه داریم میشیم. اونجا 40 رو انگار میخوان محور کنن، 40 محور هم شد زیارت امام حسین در روز 40. حالا بعضیا میگن این زیارت آیا فقط باید بریم اونجا یا از راه دورم میشه؟ نگاه کنید، اصل مفهوم زیارت به معنی ملاقات نیست. زیارت یعنی را کج کنید اونوری. شما یه نفر میخواد زیارت، یه سمتی از زیارت کج میکنید، یه سمتی یعنی میگه قصد کنید یه چیزی رو، راهتون هم کج کنید، یه سمتی میرید محور رو بذارید اون فرد، یعنی محور زندگیتون بشه یک چیزی. شما الان میرید کربلا، محور زندگیتون برای چند روز عوض میشه، همه به یک سمت دیگری دارن رو میکنن، به این میگن زیازار یا زورو. خاطر این قول زور هم همینه، قول زور به معنی قولیه که شما رو منحرف میکنه، جز گناهان هستش. کلامیه موقعی، یعنی شما الان یا منحرف از بدی به سمت خوبیه یا از خوبی به سمت بدی، از خوبی به سمت بدی باشه میشه قول زور که غلطه، هستن گناه کبیره هستش. شما کلام بگی یه دهی منحرف بشن. زیارت یعنی به سمت امام قصد کردن. حالا چون توش قصد و عدول هست، قاعدتا اصل برش حضوریه. توی روایات هم معمولا وقتی میگن زیارت امام حسین، منظورشون زیارت حضوری هستش. اگر نشد در روایات میگن از نظر قلبتون باشه، یعنی قلبن امامو زیارت کنید، یعنی قلبن به امام رو کنید و سعی کنید با امام ارتباط برقرار کنید. و اگر نشده، ولی از در روایات حضوری، حالا افراد هرچی میتونن سعی کنن شرکت بکنن. این یک آوردگاه هست، آوردگاه بسیار مهمی هم هست. ماجرای زیارت اربعین جنگ اسرائیل رو تمام خواهد کرد ایشالله. همین این که میبینید ماجرای اسرائیل اینقدر جدی شد، چون زیارت اربعین جدی شد، نیروهای مقاومت شکل گرفتن دیگه. الان خود اربعین موکب داره، اغلب این بچهای هشت و شبی ان دیگه، اینا بعدن رفتن شدن مجاهد، بعدش رفتم اونجا دیگه. یعنی خیلی هاشون رو با هاشون صحبت کنیم، همه از جبهه های اون قدیما ما میرفتیم با هاشون صحبت میکردیم، همش میگفتیم خاطرات این و اون رو بگو. اون مثلا میگه با داعش جنگ میکردیم جوی، بعد حالا ایام اربعین معمولا ویژه میان خدمت میکنن دوباره برمیگردن. یعنی همون زیارت ها کلی لشکر درست کرد، کلی لشکر درست کرد و این خوب بودش. تا اینجا خدا رو شکر ماجرای اربعین آثار زیادی داشته، آثار تالام زیاد مقابله شده با بحث اربعین. تو این چند هزار خورده ای سال از بنی عباس بگیر تا خیلی از حکام جور سعی میگردن جلوی موضوع رو بگیرن، خود صدام هم ایجه جلوی موضوعات رو سعی میکرد بگیره. حالا الان خدا رو شکر گسترش بده کرده، اینکه امسال هم ممکنه اونجاها بلاخره چیز بشه، اینام هست دنبالش، هم جلوی این چیزا رو بگیرن قاعدتاً، دنبال جلوگیری از این سفرها هستن قطعا. ولی خب این یک علامت مؤمن هست. حالا اینکه این کدام درجه از مؤمنه، این نوع زیارت چه زیارتی هست، سر عدد اربعین چه، اینا رو من بعداً یه مداری، حالا چه قبل سفر چه در سفر، این بحثا رو شروع خواهیم کرد. ما در مورد این ماجرات بیشتر صحبت میکنیم، اینا همش حالا مقدمه است. مهمترین بحثی که انشاءالله میخواییم یه چند دقیقه بعدن صحبت بکنیم بحث آیه بودن اربعینه. اربعین یک ماجرای آیه است. همه ی زیارت های ما حالت آیه نداره. ما در مورد اربعین میتونیم بگیم آیه اربعین. میشه گفت ماجرای آیه اربعین، نه روز اربعین. اینجا داره یه آیه اتفاق میفته، تحقق یک سری از آیات خدا در اینجا داره اتفاق میفته. خاطر این با هر زیارتی قابل مقایسه نیست، یه زیارت خاص حساب میشه. که اینا رو یه مقدار ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ماجرای رسولان رسیدیم به ماجرای حضرت آدم. یه مقدار در مورد حضرت آدم صحبت کردیم تا اینجا. امروز یه مقدار مفصل‌تر صحبت کنیم، یه بحث خیلی مهمی رو بحث کنیم که به زمان ما هم ربط زیادی داره. ما چرا دنبال ماجرای رسولان هستیم؟ نگاه کنید، ما دنبال پاسخ به یه سوال هستیم. آقای قفلی اونجا جا هستش؟ بیاید اونجا. بیاید شما. ما دنبال پاسخ به یک سوال هستیم. در این زمانه چه باید کرد؟ ما چی کار باید بکنیم؟ تحلیل ما اینه که الان در این زمانه باید کاری که رسولان شروع کردن رو تا ادامه بدیم. یعنی ما برای پاسخ به این سوال که الان چی کار کنیم داریم میریم سراغ رسولان. رسولان افرادی که در گذشته بودند و مردند و رفتن نیستش. رسولان فضایی رو ایجاد کردن، ما الان توی ماجرای رسولان هستیم. گرهی در کار ایجاد شده، باید برگردیم گره رو از سر باز کنیم. سر ماجرا حضرت آدمه. ما هنوز تو ماجرای حضرت آدم هستیم. همین الان ماجرای حضرت آدم هنوز چیه؟ جریان داره. چون ماجرای حضرت آدم آیه بوده. ماجرای حضرت آدم چون آیه هستش هنوزم هست. ما آیات ماجراهایی هستن که همیشه هستن. از بین نمیرن. اون ماجرا وجود داره در عالم. بحث حضرت آدم رو یه مقدار صحبت کردیم. من یه دستبندی دیگه ای امروز میخوام در مورد بحث حضرت آدم داشته باشیم، چون بحثش خیلی زیاد شده ذره بودم از ذهناتون شاید خارج بشه. نگاهید بحث‌های حضرت آدم رو به سه دسته میشه تقسیم. قبلا یه دستبندی گفتم اونم درسته، اینم همونه، یه جور دیگه‌اش که ذره راحت‌تر باشه. اینجا می‌نویسم که حالا راحت‌تر ببینیم. بنویسیم فکر کنم بهتر میتونید ببینید. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد. خب نگاه کنید بحثه. یه اینجا کلاس درسه دیگه. بحث حضرت آدم چون موضوع خیلی محوری شاخص هستش، ما باید این ماجرا رو بهتر یاد بگیریم. ماجرای حضرت آدم رو به سه بخش تقسیم میشه کرد. یه جدولی بخوایم بکشیم اینجوریه. یک سری ماجراهای حضرت آدم قبل از سجده است، قبل از فرمان سجده. هر کدوم 6 تا حداقل هستش، بیشتر حالا فعلا 6 تا میگیم، ممکنه بعدا بیشتر کنیم. یه سریش بعد از فرمان سجده تا هبوط دوم. اینا یه دسته است، یه دسته از ماجرا حضرت آدم اینجاست. یه بخشیش هم میشه بعد از هبوط، هبوط دوم البته، تا رحلت آدم. پس یه سری بحثا تا قبل از سجده است، یه سری از سجده تا هبوط دوم. حضرت آدم دو تا هبوط داشته، ابلیس هم دو تا داشته، ما هم دو تا داشتیم. بعد از هبوط دوم حضرت آدم تو کره زمینه دیگه، تا اینجا اتفاقاتی میفته تا زمانی که ایشون از دنیا بره. این هم میشه یه دسته. خب قبل از هبوط 6 تا حداقل ماجرا هست. ما چند تاشو گفتیم، یکیش خیلی مهمش مونده برای امروز. خداوند قبل از فرمان سجده تغییراتی رو در عالم انجام میده که اینو قبلا صحبت کردیم. یه سری تغییرات انجام میشه در عالم. دومین مرحلهش ظاهرا طرح ماجرای خلافته. نه همه از آیات قرآن که استناداشو قبلا گفتیم، بازم میگیم طرح ماجرای خلافت انجام میشه که اونجا میگه نجایلون فلرز خلیفه. بعد از اون ماجرای عالم ذر اول، ایجاد عالم ذر اوله که اینو من صحبت نکردم، بعدن صحبت میکنیم، تو مرحله 3 صحبت میکنیم. عالم ذر ایجاد میشه، ولی عالم ذر خودش دو تاست. عالم ذر اول ایجاد میشه، قسمت روحای ما خلق میشه، بدنهای ذره‌ای هم قرار داده میشه، ولی بدون که اتفاق خاصی بیفته. اینجا چون میثاق گرفته میشه، ما اونجا اینا رو کامل میگیم. بعد از ماجرای عالم ذر، خلقت و تسویه حضرت آدمه. هم حضرت آدم هم حضرت حوا خلق میشن، سوا هم میشن، تسویه میشن که اینا رو صحبت کردیم. بعد از این مرحله یه ماجرای بسیار عجیبی اتفاق میفته به اسم عهد از آدم که اینو امروز میخوایم صحبت کنیم. ماجرای ششم میشه نفخ روح و تعلیم اسما که جلسه قبل صحبت کردیم. خداوند تعلیم اسما میده به حضرت آدم. اینا قبل از سجده است، قبل از سجده این اتفاقات میفته که تعلیم اسما تمام میشه و انباد داده میشه. بعد خداوند فرمان سجده رو میده. بعد از اون ما وارد بحث سجده میشیم. توی بحث سجده هم خودش 6 مرحله است. اول خود ماجرای امر به سجده است. امر به سجده البته به ملائکه داده میشه اینجا. اینو صحبت خواهیم کرد. چرا به ملائکه میگه سجده کن؟ بعد به کی سجده کن؟ این بحث ها میخواد صحبت بشه. بعد ماجرای عدم سجده ابلیس و خروج و هبوط او. ابلیس رجیم میشه اینجاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شما میگید از ابلیس اینجا رجیم میشه. به تبع رجیم شدنش هم خارج میشه هم هبوط میکنه. بعد از این مرحله بحثه ورود آدم به بهش مطرح میشه، ورود آدم و حوا به بهشت و اون ماجرای شجره منهیه. این که میگه از یه درختی نخور، اینو باید بحث مفصلی بکنیم. بعد از این ماجرا بحث اخراج و اخراج از بهشت و هبوط اول آدم محقق میشه. بعد این مرحله بحث بسیار مهمه اجتبا، توبه، هدایت و استفا. حضرت آدم مصطفا هم هست، چون مصطفا میشه یا میگه شما السلام علی آدم صفت الله. حضرت آدم صفی الله، صفت الله که نه اینجا میشه، حضرت آدم اینجا صفی الله میشه و قبلش نبوده. مجتبا هم هست، ایشون بعد از این مراحل مجتبا میشن. که اینجا با چه اتفاقی میشه؟ با الغای کلمات، فتلقا آدم و ربی کلمات. اینجا مهمه که اینا توضیح میدیم چه اتفاقی اینجا افتاده. مرحله ششم هبوط دوم آدم محقق میشه. اینا که شد حضرت آدم دوباره هبوط میکنه. حالا یعنی چی هبوط میکنه اینا؟ اینا رو صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه حضرت آدم هبوطش محقق شد شش تا اتفاق میفته. ماجراهای بعد از هبوط: یک، تحولات در کره زمین به تبع آمدن حضرت آدم تو کره زمین یه اتفاقاتی میفته. اینو باید یه ذره باز کنیم. تو کره زمین اون موقع چی شده بود؟ حضرت آدم وارد کره زمین شد، هیچکی نبود، اینا دو نفر فقط بودن، یه زن و شوهر اومدن پایین. تو این کل کره زمین همون اول میتونست همه جا رو مالک بشه دیگه، هیچکی هم که نبودش با کسی در. آیا اینجوری بود یا نه؟ کسای دیگه هم اونجا بودن تو کره زمین. یه اتفاقاتی افتاد، کسای دیگه، جمعیت کره زمین اون موقع خیلی زیاد بود، فکر نکنید کم بود. جمعیت کره زمین جمعیت قابل ملاحظه ای بود در زمان حضرت آدم. اینو باید صحبت کنیم. یه ذره کره زمین هم با الان فرق هایی داشت. کره زمین مدلش با الان فرق هایی داشت، حداقلش دیگه ساخت و سازا که نبودن دیگه کره زمین، ولی ساختارش هم ذره فرق داشت. خورشید یه ذره فرق داشتش، مدلش با الان نه که خیلی فرق داشتش، قد حضرت آدم به گونه‌ای بود با خورشید رابطه داشت میگرفتش، خورشید داشت اصلا اذیتش میگرفت. خدا اونجا تغییراتی داد که اینا روایتش رو میگیم و میگیم چه اتفاقاتی افتاد. بعد از این مرحله بحث فرزندان حضرت آدم مطرح شد، ایجاد فرزندان آدم، که بحثای بنی آدم اینجا مطرح است چجوری ایجاد شدن. بعد از این مرحله بنی آدم که تمام میشه، عالم ذر دوم ایجاد میشه و اون ماجرای مهم میثاق. میثاق که میگه الستو بربکم، اینجا اتفاق میفته و آیاتش تو سوره واقعه هم هستش که این بحث میشه. چهارمین مرحله بعد از بحث عالم ذر و میثاق و اتفاقاتی که تو میثاق میفته، ماجراهای فرزندان، اینجا خلقت فرزندان حضرت آدم که چجوری بوده، بعد ماجراهای فرزندان آدم، فرزندان اول آدم. حضرت آدم ماشاءالله خیلی بچه داشت مثل هابیل و قابیل و یه سری بچه هایی که حالت خیلی با خلقت عجیب به دنیا می آمده. بچه های حضرت آدم اولیاش عجیب به دنیا، اینا چی میشه؟ اینا بعضیشون زود می مردن، بچه به دنیا آمد می مردش. بعد یه سریشون موندن مثل هابیل و قابیل هم که اون بساطا پیش اومدش، که اینا رو یه ذره باید صحبت بکنیم که تو ماجرای فرزندان حضرت آدم چی شد. بعد از اون انتصاب وصی آدم هستش. وصی حضرت آدم هابیل نبود، اگه هابیل زنده میمون ظاهرا وصی میشدش، ولی هابیل وصی نبودش. هابیل آدم خوبیه، خداوند با بزرگی از ایشون در قرآن یاد میکنه، آدم بزرگیه. اینجا وصی حضرت آدم حضرت شیسه. حالا حضرت شیس بعدم باید بررسی بشه ایشون مادرش کی شد بالاخره، ایشون پدرش اگه حضرت آدمه مادرش کیه. بعد مادر ایشون حواس، مادر فرزندان ایشون به چه صورتی شد، یعنی وصیهای بعدی که میخواد انتخاب بشم. اینجا بحثایی وجود داره، بحثای مهمی هستش. خود فرزندان حضرت آدم بحثه، بعد فرزند فرزندانشون بحثش جدیتره. حالا وصی انتخاب شده، حضرت شیسه، بچه های اینا چه اتفاقی براشون داره میفته که اینا رو باید یه ذره صحبت کنیم. وصی آدم و بحث فرزندانشون و بعدش هم که بحث رحلت حضرت آدم میشه. حضرت آدم بعد مدتی از دنیا میرن که طولانی بوده، 600 سال حداقل هستن. بعد 600 سال حدودا از دنیا میرن ایشون، این دوره 600 سال خودش طولانیه، به خاطر این مرحله 3 خودش طولانیه. اینا همشون تو چند ساعت اتفاق افتاده، از زمان سجده تا قبوت، تا البته بهشت، تا اخراج از بهشت کلن 4-5 ساعت بیشتر نیست. دوره هبوط البته طولانی میشه، خصوصا هبوط دوم اینجا طولانیه مقدار، بقیه عمر حضرت آدم هم که تو کره زمین بوده. پس کل ماجرا رو نگاه کنید، 3 بخش شد، کل ماجرا در 3 بخش داره اتفاق میفته. اینا رو اینجوری گفتم که یه ذره قاطی نکنیم، 18 مرحله زیاده، اینجوری ببینیم بهتره. ما بخش اولو الان صحبت کردیم، امروز میخوایم این قسمت پنجم میشد. ما 6 رو صحبت کردم اول چون معروف تر بود، بعد دارم 5 رو صحبت میکنم. روش صحبت من یه ذره خیلی اینجوری نیستش، نظم اینجوری نمیدم که اون چیزا که اول با ذهنتون معنوس سره رو اول داریم میگیم. این 6 مرحله تغییرات رو گفتیم، مهمش این بود که استوای بر عرش اتفاق افتاد، خدا ماجرای خلافت رو مطرح میکنه، عالم زر ایجاد شد که مطرح نکردیم، اینجا در مورد عالم زر صحبت میکنیم. به حضرت آدم خلق شد و تصویه شد، یعنی اینکه یک تبدیل به یک انسان شدش، و خداوند از ایشون عهد میگیره که حالا اینو صحبت بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل خب نگاه کنید، ماجرای انبیا اونقدر ساده نیست که فکر کنید یه داستان ایناست، اینا یک پازل، اینا همه رشته دانشگاهی باید بشه. اشتباه بزرگ ما توی ایران اینه که این چیزا رو رشته نکردیم. ما میگیم کلی تاریخ رشته است. جالبه، ما رشته تاریخ توی کشور داریم، تاریخ انبیا نداریم. تاریخ انبیا رشته نیست، تاریخ رشته است. تاریخ ایران قبل باز، ایران باستان، نمیدونم تاریخ ولایت داریم، خود انبیا تاریخش رشته، اینا هر کدومش یه رشته است. ماجرای انبیا ارزش رشته بودن داره، ارزش رشته بودن داره. پیشنهادمون هم به دوستان وزارت علوم اینه که اینا رشته کنن. ماجرای انبیا، اصلا ماجرای حضرت نوح یه رشته است خودش. حضرت نوح اینا ماجرای بزرگانیه. متاسفانه در مورد اینا تو پایان نامه هم تو کشور کم اجرا شده، فیلم اینا که جای خودش، زیاد هیچ چیز ساخته نشده تقریبا. پایان نامه هم کم نوشته شده در مورد انبیا، متاسفانه تو دانشگاه تصویر نمیشه، نمیدونم دنبال چی هستن اینا. دوره مغول 50 تا پایان نامه داریم، در مورد حضرت نوح کلا چند تا پایان نامه هم نداریم. بعد اینکه آیا مهم نیست اینا که اینقدر پایان نامه نمیکنن؟ بعد اینا هم تصینا روی کرده علمی جامعه است که باید عوض بشه. خب بریم سراغ یک ماجرای مهم در بحث حضرت آدم، ماجراهای قبل از سجده. قبل از اینکه فرمان سجده بیاد، جلسه قبل گفتیم خداوند حضرت آدم و حوا رو اول خلق کرد، یعنی مجسمه‌شون رو درست کرد که گفتیم با عناصر خاکی و آبی، 4 تا خاک 4 تا آب برداشت با هم اینا رو قاطی کرد. حضرت آدم اول حضرت آدم رو ایجاد کرد، از اضافه گل حضرت آدم هم حضرت حوا رو ایجاد کرد، دو تا مجسمه درست کرد اول. این مجسمه یه مدتی موند، بعد این مجسمه یه مدتی باقی موندش، بعد از اون خداوند تسویه کرد اینو، تسویه کرد اینا رو، عزله داد مجسمه رو، تبدیل به چی کرد؟ عزله کرد اینا. بعدن بخشی از روحای حضرت آدم رو به ایشون داد، غیر اون روح اصلی، اون روح القدس رو نداد. 4 تا روح در حضرت آدم قرار داد. حضرت آدم دیگه بلند شد، شد یک موجود دیگه، میتونست حرف بزنه، با بقیه حرف میزنه. اون روح آخر رو که داد حضرت آدم عطسه کرد، الحمدلله گفت، دیگه با ملائکه بود. تا خداوند یک کاری کرد با حضرت آدم توی روایت، میخوایم اینو مطرح کنیم. این دو بحث حضرت آدم یه بحث خیلی کمرنگه ولی بسیار پررنگه. نظر ما محور بحث حضرت آدم همین بحثیه که امروز میخواد عرض بشه خدمتتون. تو سوریه جای قرآن هم بیشتر نیومده، یعنی تک بحث در قرآن. تو سوره طه یه بحثی داریم، خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 115 سوره طه، ولقد عهدنا الی آدم من قبل، یه ما قبلا از آدم عهد گرفتیم، یه عهدی گرفتیم از آدم، فنسیه، دچار نسیان شد، ولم نجد له از ما. بعد فرماید که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، وقتی میگه به ملائکه گفتیم با آدم سجده کنیم، پس قبلیه، قبلشه دیگه، پس یه ماجرای عهد از حضرت آدم قبل از بحث سجده است. خب ما جلسات قبل مطرح کردیم که قبل از سجده که بحث تعلیم اسماست، تعلیم اسماء و نفخ روح. در اصل گفتیم این اتفاق افتاده که یه بحث خیلی مهم مطرح شد که گفتیم ظاهرا تعلیم اسماء حضرت آدم با نفخ روح بوده، خداوند به حضرت آدم نفخ روح کرد، به تبع نفخ روح به آدم ایشون علم الاسما رو یاد گرفت، دونه دونه به حضرت آدم یاد نداد. اگه قرار بود اسم همه شیا دونه دونه به حضرت آدم یاد بده که تا الان هم تمام نشده بود اصلا، علم که تمام نمیشه که، همچه ادامه دار بود دیگه. پس به اون صورت نبوده، مدل تعلیم از طریق نفخ روح بوده که جلسات قبل اینو مطرح کردیم. خب یه اتفاق دیگه قبل از سجده اینه که خدا میگه ما از ایشون عهد گرفتیم. کی گرفته؟ وقتی میگه عهدنا الی آدم، پس آدمی وجود داشته. آیا بعد از تعلیم اسماء یا قبل از تعلیم اسماء؟ این بحث مهمه. توی روایات وقتی گفته میشه و تو آیات قرآن اون بحث نفخ روحی که خدمتون مطرح کردیم، اون آیش آیات مهمی بود. تو اون آیات گفته میشد که فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس نفخ روح وقتی میشد بلافاصله بعدش سجده است، فرمان سجده است. پس چون فا میاره، اون فای عطفی که اونجا هست یعنی بلافاصله، پس این عهده باید قبل از نفخ روح باشه. نفخ روح هم که با تعلیم اسما یکی بود، یعنی نظر قرآنی. پس ما حضرت آدم خلق شده بود، تصویر شده بود، قبل نفخ روح یه اتفاق این وسط میفته. اینو ما قرآنی تحلیل کرده بودیم، جالب بود. رفتم سراغ روایات، خیلی عجیب بود. با یک فکر نمیگردم این تو روایاتمون بهش اشاره شده باشه. این جالب بود برام، تو روایتی دیدم از امام صادق علیه السلام گفت همین اتفاق افتاده. خیلی عجیب جالب بود روایتش. روایت میفرماید که خداوند اول مفصل روایتش که حضرت آدم با پنج تن آشنا میشه، بعد از اون حضرت آدم فرماید که نظر فرماید فلما خلق الله تعالی آدم نظر الیه من یمین العرش. فرماید که حضرت آدم وقتی خلق شد به سمت راست عرش نگاه کرد، اهل بیت با اهل بیت با نور اهل بیت مواجه شدش. بعد یه پرسید یا رب به من هاولا، اینا کی هستن؟ بعد فهمود که یا آدم هاولا صفتی و خاصتی خلقتهم من نور جلالی. میگه اینها خاصان درگاه من هستن، از نور خلق شدن. شققت لهم اسما من اسمایی، بحث اسما اینجا براش مطرح شد. بعد حضرت آدم میگه که یا رب فبحق که علیهم علمنی اسماءهم، یا رب اسم اینا رو به من تعلیم بده، ماجرا اینا رو به من تعلیم بده. بعد خداوند فرمود که یا آدم فهم عندک امانه، میگه من کارو میگم ولی این امانت هستش. سر من سری لا یطلع علیه غیرک الا باذنی، هیچ کس نباید از این قضیه مطلع بشه. بعد حضرت آدم گفتش که نعم یا رب. بعد اینجاست که خداوند فرمود که یا آدم اعتنی علی ذلک العهد، بر این موضوع عهد میگیره از حضرت آدم. فاخذ علیه العهد ثم علمه اسماءهم، میگه اول از آدم عهد گرفت بعد تعلیم اسماء. تعلیم اسماء یه بودیم با نفخ روح چی داشت؟ ارتباط داشت. پس عهد از حضرت آدم، خدا قبل اینکه به حضرت آدم علم بده عهد گرفته ازش. علم چون سلاحه، او یه سلاح داره به حضرت آدم میده. مثل اینکه شما میخوای به یکی سلاح بدی، قبلش یه دستخطی از یه نفر میگیری که من این سلاح در هر جایی به کار نمیبرم فلان، اینجور چیزا. داره سلاح میده خداوند بهش، میگه که ازش یه عهدی میگیره. پس ماجرای عهد قبل از تعلیم اسماءه، به تبع قبل از سجده است. خدا حضرت آدم رو خلق کرده، حضرت آدم یه مقدار داره متوجه میشه قضایا چیه، میفهمه که برترین اشیا این اهل بیت علیهم السلام هستن. فرماید که خدایا من اسم اینها رو بدونم. اسم اهل بیت سلاحه، اسم اهل بیت سلاح هست. حالا ما بعدن با اسم اهل بیت باید بتونیم کار کنیم. اسم اهل بیت حالت سلاح داره، همون اسماء الله هستش، چون اشتقاق از اسماء الله داره، قابلیت بالفعل شدن داره. خداوند پس از حضرت آدم عهد میگه. توی روایات دیگه این فرماید که عهدنا الیه فی محمد و الائمه من بعده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایت در کتاب کافی بود که یعنی در مورد کل اهل بیت علیهم السلام از ایشون عهد گرفته شد. یا توی روایت ما کلماتون فی اهل بیت، بعد اینجور روایت هم زیاد داریم که اینا به همدیگه ارتباط داره، مشخصه به چه صورتی هستش. پس خداوند قبل از این که اسماء هاولا رو به حضرت آدم یاد بده، از ایشون عهد گرفت، از ایشون یه عهدی گرفت، عهد سفت و سختی هم گرفته. چون اصلا کل ماجرای حضرت آدم به نظرم محورش اینجاست، عهدیه که از حضرت آدم گرفته شده. خب تو برخی از روایات گفته میشه که عهد گرفت که از اون درخته نخور. اینم تو روایات گفته شده که اینا قابل جمع‌بندی هستش. اون درخته، من تو بحث مرحله دوم وارد بشم بحث بهشت رو بخوام بگم، میگم اون درخت بعد بررسی کنم، اون درخت چیه؟ اون درخت به اهل بیت علیهم السلام ربط داره که پیدا میشه چیه. اون یه درخت خاص بود، بروز صفات اهل بیت علیهم السلام بوده. حضرت آدم باید با اون رفتاری نشون میداد، با اون در قبال اون درخت. این عهد از قبل گرفته شده بود از حضرت آدم، که عهد گرفته شده بود به این که شما باید نسبت به اهل بیت علیهم السلام رفتار خاصی باید داشته باشید، من به این شرط سلاحو بهت میدم. حالا باید چه رفتاری میداشت حضرت آدم؟ وارد این بحثای چند دقیقی بشیم. تو آیه 115 سوره طه قبلش یه بحث، سوره طه رو بخونید خوبه، حالا نمیگم حفظ کنید، ولی 135 آیه بیشتر نیست، حفظم بکنید راه دوری نمیره. سوره بقره اینا هم که حفظ کردید، چند تا سوره هم که حفظ کردید، اینم روش همونجوری که اون حفظ کردید اینم حفظ کنید. سوره طه رو حداقل آیه اولش رو که حفظید دیگه. آیه اولش چیه؟ همون بسم الله الرحمن الرحیم طه. یکیش حفظید، 134 تا مونده دیگه، اونا با خودتون، اون بقیه‌اش هم حفظ کنید. این آیه 115 هم که حفظید الان، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. یه دونم که اینجا حفظ کردی خدا برکت. کل جالا تونستید حفظ بکنید خوب، حالا حفظم نکردید هر از گاهی بخونید. سوره طه سوره بسیار محوریه. خداوند با اسم طه با رسول الله داره، کل سوره طه محور طهاست، خود رسول الله داره با حضرت رسول الله صحبت میکنه. وارد ماجرای حضرت موسی میشه، باز داره وارد میگه و هل اتاک حدیث موسی، یه ماجرای موسی رو به رسیده. بعد شروع به باز نگاه کنید، اونجا داره با رسول الله صحبت میکنه، یهو میره سراغ ماجرای حضرت موسی. ماجرای حضرت موسی هم خیلی کامل صحبت میکنه، ما بعدا به بحث حضرت موسی برسیم، سراغ سوره طه بعد بیایم قاعدتا. خب اواخر سوره طه میخواییم الان یه بحث مهم رو باز کنیم، تو حضرت تو زمان حضرت هم چه اتفاقی افتاده، الان هم همون اتفاقه هستش، الان هم هستش، آخرش متوجه میشید. تو آیه 113 خداوند فرماد که وکذالک انزلناه قرآنا عربیا، یا رسول الله ما به شما برای شما قرآن عربی رو چکار کردیم؟ نازل قرآن را به صورت عربی بر شما نازل کردیم. آن را به صورت اون آن که در آیه قبل از گفتن ذکر میگه، ذکر را به صورت قرآن عربی برای شما قرار دادیم، همین قرآنی که اینجا هست. بعد و ما و صرفنا فیه من الوعید و فلاینها، تو اینجا کارایی کردیم در قرآن تصریف اتفاق افتاد. بعد فرمود فتعال الله الملك الحق، اللهی که ملک هستش و الحق هست برتر از همه چیزه. بعد به رسول الله فرمود که ولا تعجل بالقرآن، نسبت به قرآن عجله نکن. یعنی جواب ببینیم ربط این بحثا به هم چیه. خدا ماجرای حضرت موسی رو میگه، بعدش میاد ماجرای سامری هم میگه، بحث عجل، اینا به هم ارتباط داره. سامری رفت سراغ عجل، حالا ما میگیم گوساله، گوساله مفهومش عجل بوده، مفهومش عجل بوده که حالا میگم یعنی چی. بعد میاد به حضرت رسول الله که میرسه میگه که ولا تعجل بالقرآن، استاد قرآن عجل نکن، من قبل ان یقضا الیک وحیو، باید حتما اول وحیش بیاد. رسول الله میدونه که قرآنو میدونستش، باید منتظر وحیش میشدش. بعد میگه که ولی شما بگو و قل رب زدنی علما، خیلی آیه عجیبی، خیلی باید صحبت بشه در موردش. یهو شروع میکنه میره بحث حضرت آدمو میگه، میگه ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. این دوتا به هم چه ربطی داره؟ ما میخواییم بگیم آقا اینا به هم ربط داره. از نظر عربی آیه 115 استیناف بیانی آیه 114 است، یعنی میخواد آیه 114 رو توضیح بده، آیه 115 میخواد آیه 114 رو توضیح بده. غربیا یه فکری رو هی تو دنیای اسلام جا انداختن. اهل سنت میدونید خیلی هاشون قرآنشون از غربی ها گرفتن، استاد قرآن اهل سنت مسیحی ها بودن، این هم عجیبه. سید قطب و امثاله هم و سید حوا اینا که تو مصر بودن اغلب استاداشون انگلیسی و آمریکایی و فلا اینا، ببینید از اینا چی یاد گرفتن. یکی از چیزایی که از اینا معمولا یاد میگرفتن اینه که قرآن پراکنده است، قرآن پخش و پلاست. اینا غربی ها خیلی سعی کردن تو این 2300 سال اخیر جا بندازن که قرآن پخش و پلاس. یه دلیلش هم اینه، میگن اینجا حضرت موسی رو گفت، یا اومد اینو گفت، بعد یه رفت حضرت آدم، یه پخش و پلاس دیگه. ما میگم بگیم متوجه نیستی، نمیفهمی در مورد قرآن وقتی داری صحبت میکنی. قرآن یه واحد و هم پیوسته است، اینا به هم ربط داره. الان یکی از بی ربط‌تریناش اینجاست در ظاهر دیگه. الان ما ارتباطش رو میگیم چجوریه. یکی از بی ربط‌ترینا در ظاهر اینه دیگه، میگیم که بحث حضرت آدم قرآن عربی عجله نکن بعد یهو رفت سراغ حضرت آدم. من میگم این عین همون هستن، این داره همونو داره توضیح میده چجوریه، چه اتفاقی افتاده. نگاه کنید، خداوند از حضرت آدم یه عهدی گرفت. حضرت من قبل چی؟ من قبل همین جریان قبلی. به رسول الله میگه عجله نکنید در مورد قرآن، من قبلا از آدم یه عهدی گرفته بودم، آدم به اون عهدش پایبند نشد. یعنی برای شما این اتفاق نیفته، حواست باشه عجله نکن، انا باید عجله بکنی. آدم دچار نسیان شد، عزم نشون نداد، بعد اون ماجراهای سجده پیش اومد. سجده و تبعاتش تبعی این آیه است، تبعی عهدیه که از حضرت آدم گرفته شده بود. خب حالا عهد یعنی چی؟ نگاهید، عهد گرفتیم یعنی به آدم گفتیم که آقا نسبت به یک موضوع التزام خاصی و التزام باید داشته بشید، این موضوع باید جلوی چشمت باشه، بعد کاراتو باید انجام بدیم. بعد از حضرت آدم یه عهدی گرفته شده بود که آقا ملتزم به ماجرای اهل بیت علیهم السلام باش. به کدوم ماجرای اهل بیت؟ که حالا اینو هنوز نگفتم، میگم چه اتفاقی افتاده اینجا. حضرت آدم وقتی اومد تو کره زمین، قبلش حکومت کیا بوده تو کره زمین؟ جنها. قبلش حکومت جنها بوده، چند هزار سال جنها. قبل جنها کیا بودن؟ نسناسا. قبل جنان نسناسا حکومت کردن چند هزار سال، جنها حکومت کردن چند هزار سال. دعوا بس سر چیه؟ دعوا سر حکومت رو زمینه، دعوا سر ملکه، دعوا سر کلن دعوا بدونید سر ملکه، ملک محوره. یه بعضی ها میگن سیاست اینا چه ربطی داره حکومت به ما، چه این حرفات از یک ذهن نادان منشعب داره میشه. کسی که هیچ فهمی از دین نداره، کلا دعوا از اول آخر سر ملکه، چه کسی اینجا ملک باشه. دعوای اصلی، دعوای مهمیه از روز اول، نسناسو کلی خون داده شده تا الان، سر ملک و حکومت دیگه. اینکه به راحتی بخوایم حکومت بره دست غربیا میشه قضیه اسرائیل دیگه، حکومت بره دست آدم فاسد این کارا رو میکنه دیگه. باید حکومت دست خوبان باشه، باید دست صالحان باشه. خداوند چون این اتفاق، بحث اصلی بحث ملک، اینجا استوای بر عرش هم جلسات قبل گفتیم به خاطر بحث ملکه. خب سلاح اصلی عرش چیه؟ اینا رو اون چند جلسه قبل من عرش گفتیم اسم چیه؟ اسم علم و قدرته. در روایت امام رضا فرمود که ول عرش اسم علم و قدرتن، به خاطر این و علم آدم الاسماء، اون یه علم عرشیه، اصلا باید علم داده بشه چون خدا میخواد حکومت عرشی در کره زمین برقرار بشه. حکومت امام زمان میده که حکومت عرشیه، ظهور بعد از ظهور حکومت عرشی در کره زمین اتفاق خواهد شد. حکومت عرشی یعنی محور بیوت الله میشن، ببخشید، با محوریت بیوت خداوند تو کره زمین محور بیوت خواهد شد. به خاطر این بعد از ظهور بیوت اهل بیت، این چهار تا بیت اصلی، اینا التین از زیتون، طور سینین، بلد الامین، اینا محور میشن تو کره زمین. کربلا محور بعد از ظهور، پایتخت این جهان، کوفه، کربلا، بیت المقدس و ماجرای مکه، این چهار تا محور خواهد بود. پایتخت‌های کره زمین این چهار تا خواهد بود. محور کره زمین بر اساس اون چهار ستون عرش، همین چهار تا هم خواهند شد که حالا اینا توضیحاتش مفصل در مورد بعد از ظهوره. کره زمین باید بعد از ظهور اینجوری اصلا شکل بگیره. خب از زمان حضرت آدم این پروژه ظهور هستش دیگه. از زمان حضرت آدم خدا این پروژه رو انداخته که شما میتونید ملک رو برپا کنید. پروژه ملک از زمان خود حضرت آدم چی شده؟ شروع شده. به خاطر این تو آیه 114 چی فرماد؟ فتعال الله الملک الحق. اون خدایی که مالک هست، ملک داره و حق هست، او از همه برتره. قرآن اومده خدا رو حاکم کنه در کره زمین، ملک خدا رو در کره زمین چیکار کنه؟ برای قرآن اصلا اینه. حالا ما قرآن رو هم بعداً باید بیشتر بدونیم. حضرت آدم علیه السلام از ایشون عهد گرفته شد، تو رو من دارم خلق میکنم، میخوام خلیفه قرار بدم تو کره زمین، ملک منو برپا کنی، ملک خدا رو برپا کنی تو کره زمین. خب ابزار چیه؟ اسماء الله. ابزار شما اسماءه. من اسماء رو میخوام به تعلیم بدم، حواست باید باشه طبق این عهدی که باهات میبندم باید استفاده کنی. به حضرت آدم برنامه داده شد، نمی‌دونید اسما بسیار قدرتمند بودن. اسما بسیار قدرتمند خدا، ولی تدبیر کرده، میگه باید مرحله به مرحله تا. به خاطر این حضرت آدم مشکلش عجله بود. مشکل حضرت آدم عجله بود. خداوند به رسول الله فرمود که من قرآنو دارم برات میفرستم، شما عجله نکن. قبلا به حضرت آدم عهدی کرده بودم، اون نسیان کرد. نسیان کرد یعنی چیکار کرد؟ یعنی عجله کرد، کاری که نباید میکرد و انجام زودتر بعضی کارا رو کردش. اینجا بحث نسیان اتفاق افتاد. نسیان با مقایسه با آیه قبلش میشه در اصل اینو عجله کردن. که حضرت آدم تو ماجرای اون درخت در اصل عجله کرد. حالا الان میرسیم چیکار کرد حضرت آدم. حضرت آدم ان شاء الله امروز تبرعش میکنیم. حضرت آدم باید تبرع. حضرت آدم رو تهمت بهش زیاد زدن، با حضرت آدم بد برخورد کردن تو این چند هزار سال. همه اقوام اون تورات، کتاب کثیفی که الان هست به اسم تورات، که هیچی، پر توهین به حضرت آدمه. توی کتابهای باقی اقوام هم به طرق مختلف، حتی تو کتابهای هندوها که اشاره میشه، باز با توهین آمیز نماد حضرت آدم صحبت میشه. برخی از این شعرهای خود مسلمانمون هم توهین کردن به حضرت آدم. توی این سالا اهل سنت هم توی مدل تفسیریشون حضرت آدم رو بردن گوشه رینگ گذاشتن، میگن تو این کارا رو کردی، تو باعث شدی فلان شدش. نه، قضیه اینجوری نیست، قضیه مقدار فرق داره. میرسیم الان کم کم که حضرت آدم تبرئه میشه. نه تنها تبرئه میشه، باید تشویق بشه. حضرت آدم باور خوردن از شجره در حال تشویق شده. حالا میرسیم. خب پس عهد یعنی چی؟ آقا شما رو ملتزم به این موضوعی میکنه. به چه موضوعی؟ میخواد چی بهت یاد بده؟ علم الاسما. علم الاسما چون مربوط به عرش هستش، توش تدبیر وجود داره، مرحله به مرحله. یعنی باید قدم به قدم چی بشه؟ اتفاق بیفته. شما اگر این عهد حضرت آدم این بوده که قدم به قدم رو رعایت کن، باید ماجرا رو بدونی، باید این سلاح دستت بگیری، ولی قدم به قدم باید اجرا بشه. نگاه کنید، شماها آینده رو چرا نمیدونید؟ ماها چرا آینده رو نمیدونیم و نبایدن بدونیم؟ چون نمیتونیم صبر کنیم. صبر بر ماجرای آینده بسیار سخته. حضرت آدم وقتی علم الاسما گرفت همه چی رو فهمید. فشار زیادی بهشون اومد، همه چی رو فهمید، با جزئیات همه چی رو فهمید که چه اتفاقی داره میفته. خدا قبلش گفته بود، بعد مثل اینکه به شما میگن که آقا الان شما، من الان یه سوال میکنم ببینم شما میتونی طاقت بیارید. به شما میگن خدای نکرده بچه شما الان میره مثلا فردا ساعت 10 صبح از خونه باید در بیاد بیرون، میره فلانجا، تو راه تصادف سنگین میکنه و کشته میشه. شما الان چیکار میکنید تا فردا صبح؟ فردا 10 صبح میذاری بره بیرون؟ قبلش ازت عهد گرفتن نباید چیز کنی، نباید به بچه چیزی بگی، هیچی رو نباید لو بدی، شما باید آروم رفتار کنی. انگار نه انگار این بچه بره بیرون فرد اصاد کنی، شما چیکار میکنید؟ کی میتونه بر این ماجرا صبر کنه؟ صبر این ماجرا بسیار سخته. صبر بر این ماجرا بسیار سخت هستش. از حضرت آدم عهد گرفتن، یاد میگیری و نباید بازی رو به هم بزنی. و علم آدم الاسماء کلها، تمام ماجرای اهل بیت رو فهمید. حسین اینجوری میشه، شهید میشه. تو روایات این ماجرا رو فهمید، امام حسین قرار شهید بشه. بعد خدا قبل جده که عهد گرفته گفته که تو اینو فهمیدی، نباید بازی رو به هم بزنی. خب سر چی امام حسین میخواد شهید بشه؟ سر ملکه. در اصل ملک خدا رو امام حسین میخواد در کره زمین برپا کنه. اینجوری میشه. حضرت آدم توی بهشت میدین چیکار کرد؟ اصلا از بقیه نعمات نخورد، یه راست رفت سر اون درخته. خدا گفته بود از همش بخور، این یه دونه رو نخور. حضرت آدم یه راست رفت سر اون درخته. میدید اون درخته چی بود؟ همون درخت ملک بود. حضرت آدم گفت اگر قرار حسین برای این کشته بشه، من اینو میخورم، بذار ملک برپا بشه. دیگه ملک هست، حسین برای دیگه کشته نمیشه، برای این چون ملک اومد. که خدا گفت یا آدم فنسیه، نباید چیز میکردی، یعنی الان وقتش نبود، اینجوری قرار نبود ملک رو برپا کنیم، باید یه اتفاقی میافتاد. فنسیه یعنی فراموش کرد. آه من یه خداوند نمیگه که منم فراموشتون میکنم. نس الله فنسیهم، اونا خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونا رو فراموش. خداوند فراموش کاره. ما نسیان رو بد داریم ترجمه میکنیم. نسیان لزوما به معنی فراموشی نیست. نسیان یعنی چی؟ نسیان یعنی ترک کر رها کردن یک موضوع، حالا یا عمدی یا سهوی. شما به دلیلی یک موضوع رو میذاری کنار، خداوند توی قیامت شما رو میذاره کنار، اصلا بهت محل نمیذاره. نسیان خدا در قیامت چجوری؟ اصلا تحویلت نمیگیره، اصلا تحویلت نمیگیره. با همه داره انگار خوشبخت میگونه، به شما میرسه میره با اون یکی. شما با یکی قهر باشی چیکار میکنی؟ یه بعضی از اینا که با هم قهرن چقدر کارشون توی جمع خنده دار به نظر میرسه. با این سلام علیکم خوبی بچه‌ها چجوری؟ اون یکی چجوری به این میرسه چی؟ من میگم اون اصلا انگار ندیدینو. این میشه همون نسیان. تو قیامت این برای شما فشار زیادی داره. تو قیامت این برای یه نفر خیلی فشار داره. خدا داره به این میده، به این میده، به شما میرسه چی؟ اصلا انگار نیستی اینجا. یه بار خود من یه خوابی میدیدم. خواب میدیدم تو حرم امام حسین علیه السلام هستیم، دارن قضا پخش میکنن. همین تو خود دور زری قضا داشتن پخش میکردن. عجیب بود، اومدم به همه دادن، نه به من رسید، به من ندادن. رفتم به بقیه دادن. و من گفتم منم اینجا هستم، بودم. یه انگار انگار ما رو میدید کسی. و رفتش دور زد، بعد آقا دور دادا. گفت شوخی کردم. گفتم حالا دیگه بد شوخی کردی، بچه شوخی کردی. ما رو جب گرفته بود. نسیان اینجوریه، شما رو یکی همه رو تحویل میگیره، به شما میرسه انگار نه انگار شما هستی. نسیان یه جورینه. اصلا نسیان واژه عربیش تو معنای لغت هر یعنی فترکه، یعنی اون رها کردن یه چیز، ترک کردن یک موضوع میشه نسیان. خداوند حضرت آدم این موضوع رو حواسش بود، فراموش نکرد که اصلا حضرت آدم، حضرت آدم علم الاسما داشتش، حضرت آدم علم الاسما داشته، چجوری میتونه فراموش میکنه؟ خدا به ایشون تعلیم اسما داده، انبا کرده اسما و بر اهل بیت. به نظر حضرت آدم آمدانه این کارو کرد، به نظر حضرت آدم آمدانه این کارو کرد، پذیرفت که اشکال نداره، بذار من بسوزم ولی این اتفاق نیفته. من تحلیلم از ماجرای حضرت آدم اینه، شما یه موقع یک مادری میبینه بچهش در خطره، میدونه که اگر بزنه خودش مثلا بچه‌اش خدا نکرده وسط آتیشه، میدونه که اگه بره وسط آتیش سوخته میشه، میسوزه، ولی مادره میگه که من به خاطر بچه‌م میرم این کارو، بچه‌م بمونه، من سوخت، من میسوزم. به نظر حضرت آدم و حوا این اتفاق افتاده. نگو به نظر حضرت آدم و حوا اینجوری قضیهشون. حضرت آدم و حوا یهو دیدن که قرار ماجرای عجیبی به اسم کربلا اتفاق بیفته، بچه های من قراره این کار رو بکنن، هم اینور بچه های منن، هم اونور بچه های منن، قراره بچه های من این کار رو بکنن. حضرت آدم میگه که عیب نداره، بذار من به مقامی نرسم، بذار منو اصلا خدا مؤاخذه کنه، بذار من اصلا مؤاخذه بشم، در واقع من جلوی این موضوع رو میگیرم. خودشو میزنه وسط یک آتیش، میره وسط یک ماجرا که ملک برپا بشه، دیگه کار به اونجا نکشه. این ماجرا چقدر شبیه ماجرای حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم سر بچه رو میبره. نه چرا؟ چون کربلا نشه. حضرت آدم میگه، حضرت ابراهیم میگه از این بچه قرار امام حسین دنیا بیاد. میگه من اصلا این بچه رو میکشم. من این بچه رو میکشم که اون ماجرا اصلا به دنیا نیاد که بخواد این اتفاق بیفته. به خاطر خدا به حضرت ابراهیم میگه که صدقت در رویا، آفرین ابراهیم، تو رویایی که به دیده بود. حضرت ابراهیم تو خواب آخر سر اسماعیل ذبح کرده بود، تو خواب سر اسماعیل ذبح شده بود، تعبیر خواب ولی افتاد در کربلا. حضرت ابراهیم از این داشت میسوخت، هی چاقو رو زیاد فشار میداد چون میترسید تعبیرش بیفته برای کجا؟ در آینده. تعبیر خوابش، میخواست تعبیرش رو بچهش پیاده کنه، میگفت این کشته بشه دیگه اون ازن نمیشه که. انبیا افراد لطیفی هستن، انبیا افراد باصفایی هن، انبیا افراد باصفایی هستن. حضرت آدم و حوا پدر و مادر ما هستن، او پدر و مادریه که نمیخواد این اتفاق بیفته. تو بچه های پدر مادر شما یه اون میفهمن بچه ها بعدن فلان میشن، نمیخواد بشه، میخواد جلوی این ماجرا رو مسالمت آمیز بگیره، میگه بذار خودم مشکل برام پیش به بچه ها نشه. خدا به حضرت آدم این چی میگه؟ میگه که حضرت آدم میگه از بهش در نیای بیرون، اگه در بیای بیرون به شقا، به سختی زیاد میفتی. حضرت آدم اینو که میدونست، حضرت آدم میدونست که اگر از خدا میگه که بیای بیرون، گرسنگی، تشنگی، عریانی، همه اینا برات اتفاق میفته. حضرت آدم اینو میپذیره، این کارو میکنه. به خاطر این حضرت آدم در ظاهر باید مؤاخذه بشه دیگه، درسته؟ ولی چرا نمیشه؟ اونجا رو ببینید، حضرت آدم وقتی از درخت میخوره تازه میشه مجتبا، تازه میشه مصطفی. خدا حضرت آدمو چرا تعویلش گرفت؟ باید مؤاخذه شدیدش میگه حضرت آدمو. خدا حضرت آدمو میگه آفرین. به نظر لحن صحبت خدا اینه به آدم آفرین. تبعش رو بهش میگه، تبعش اینه که از اینجا اخراج میشی، تبعش اینه هبوط میکنی، ولی خدا میگه آفرین، آفرین این کارو کردی. خدا فتلقا آدم ربی کلمات. تو روایات داریم آدم وقتی اومد تو دنیا هم شروع کرد بر حسین گریه کردن، و تو دنیا هم شروع کرد این کارو کردن، چون فهمید اون کارش باعث نشد کامل جلوی این موضوع رو بگیره، نتونست جلوی این موضوع رو بگیره، ولی قاعدتا تأثیراتی داشته فعل حضرت آدم علیه السلام. پس حضرت آدم از ایشون عهد گرفته شد، عهد بر عهد آدم علیه السلام بر این بوده که اسماء الله و تعلیم میگیری، ولی طبق برنامه باید بریم جلو. حضرت آدم اینجا عجله کرد، حضرت آدم اینجا عجله، مشکل حضرت آدم عجله بود. نگاه کنید، به خاطر این حضرت آدم جز اولوالعزم نیست. حالا اولول به خاطر این در ادامهش میگه ولم نجد له عزما، ما عزمی درش ندیدیم. عزم حالا یعنی چی؟ عزم یعنی این که شما تصمیم جدی بر انجام کاری بگیری، ولی طبق برنامه، طبق یک برنامه‌ای بخوای کارو بری جلو. عزم فقط جدی بودن نیست، تصمیم گرفتن نیست، تصمیم با برنامه است، مقیده به برنامه بودن، مقیده به برنامه بودن. عجله یعنی چی؟ عجله یعنی انجام یه کاری بدون مقدمات. یا آقا من مقدماتشو نمیخوام، یهو تایشو به من بده، یهو به من دیپلم بده، من کلاس اول دوم سه اینجوری نمیخوام برم، یهو به من چیکار کن دیپلم. عجله یعنی این که بدون مقدمات بخوای به چیزی برسی. عزم یعنی طبق برنامه بری جلو. به خاطر این اونی که عزم داره میخواد طبق برنامه بره جلو باید چی داشته باشه؟ صبر. و صبر داشته باشه. صبر یعنی حرکت گام به گام طبق برنامه. حالا این واژه ها رو ما دقیق معنا نکردیم، بعد به چالش می‌خوریم. عجله یعنی شما طبق برنامه نری، مقدماتو نخوای ببری جلو، برنامه رو داری تو عجله، ولی می‌خوای مقدماتش نباشه، یهو برسی به آخرش. قرمه سبزی می‌خوای بخوری، میگه یهو قرمه سبزی اینجاشه، نمیگه حالا مرحله‌اشو برو دیگه، حالا برو لوبیا بگی، سبزی تو بگی، برنج تو بگی، گوشت، این مراحل میگه یهو میگه ایجاد بشه، اون میشه عجله. یعنی شما مقدماتو نخوای، مستقیم محصولو بخوای. تو صبر یعنی مرحله مرحله بیا جلو. ویژگی اصلی اولوالعزم چیه؟ وصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. اولوالعزم اهل صبر بودن. صبر اولوالعزم اصلا عجیبه. ما حالا با محور صبر بحث اولوالعزم رو بررسی خواهیم. نوح صبر عجیبی داره. صبر نوح رو ببینید چجوریه. 2000 سال خدا به نوح، چند صد سال طول میکشه، قرار میشه نوح فرج بیاد، بعد خدا میگه که به یارات بگو خرما بخورن، خرما رو دانشو در بیارن، دانشو بکارن، هر ما هر موقع دان اینا محصول خرما داد اون موقع فرج میشه. کی اینو صبر میکنه؟ الان به شما میگن یا برو ما رو سرکار گرفتید، این ملت میخورن خرما رو، میکارن خرما ها میاد بالا، وقت محصول میشه دوباره وحی میشه یا نوح به مؤمنین بگو خرماهای این محصولات هم بخورن، اونا رو هم بکارن، هر وقت خرما اومد بالا بعد یک سوم طرفدارای نوح ریختن، گفتن ما رو سر کار گذاشتن. دو این تو روایت داریم تا 7 بار تکرار شد، تا 7 بار این قضیه تکرار شد. صبر اینجوریه. اولوالعزم خیلی صبور بودن. حضرت موسی خیلی صبر داره. شما با اینجور آدما، شما یه معلمی بچه‌ای مقدار شلو کاری کنه، نادانی کنه، زود باش برخورد میکنی. حضرت موسی ببین اصلا اون همه توان داره، بعد میگه با فرعون اصلا چیز نکنه، با قول لعین باد با فرعون صحبت کنی. حضرت موسی هم اولش متوجه میشه، میگه رب اشرح لی صدری، خودت دیگه منو نگه دار. حضرت موسی قبلش یه دعوا شده بود، زده بود با یه مشنه، یعنی با یه مشنه‌ور کشته بود، جلوی فرعون داره مسامحت با آرامش باش برم، حالا تو خوب باش، بیا من اینا نشانه میارم، ولی نمیدونه اون اژدها رو وقتی مینداخت میتونه چه کاری کنه، اژدها فرعون رو بخوره دیگه. اژدها چون دهنشو باز کرد فرعون قش کرد، میگه وسط جنگ با موسی و فرعون موسی قش کرده، حضرت موسی خودش رفته براش آب قنا آورده. حالا مثال میگم خود، یعنی خودش که حالا بلند شد نداره این کارش میکنیم. بعد حضرت موسی اینو بلندش کرده دوباره با چیز کرده، اینجا میترسید فرعون به شدت میترسید از این جریانی که داشت پیش میومد، پشت بردم میگه آقا ما ایمان میاریم، بعد دوباره میومد عوض میکردش قضیه رو. خب حضرت موسی خیلی واسه صبر داشته باشه اینو تحمل کنه دیگه. بعد خدا میگه طبق برنامه باید برید تا زمانی که من بهت میگم، یا اون بنی اسرائیل که هیچ چی دیگه جلوی اینا هستن. حضرت موسی رسیدن به آب، به اینا میگه خب برید. حضرت موسی که اول آبو نشکاف که، دریا رو نشکاف که، گفت چیکار کنید؟ گفت برید رو آب دیگه، گفت برید اونوری، برید از رو آب رد شید. بعد ملت گفتن با اسب میتونیم بریم، گفت با اسب برید اب نداره رد میشید. نرفتن، فقط یوشع و یه شخصی به اسم کالب، کالب بن یعقوب، اون دوتا فقط رفتن با اسبم رفتن. بعد به همه گفتن بیاید، بعد گفتن نه حضرت موسی ما رو کلک بزنه، میگه تا وسط آب بیاید، بعد وسط یهو میریم تو آب. بعد گفتن نه خوشه ما مطمئن بودیم. حضرت موسی خوش کرد، گفت باشه، باز کردش، باز کردن، باز گفت برید، باز نرفتن. گفتن اونجا گله، پامون گله میشه، اونور در میام چجوری بشولیم. حضرت موسی خوش کش کرد، شما بودید میگفتی اصلا به جهنم نیاید، من خودم میرم، فرعون میاد میخوره بهتون دیگه. شما بودید میرفتی. حضرت موسی وایسا خوشگش کرد اونجا رو، بعد گفتن نه ما زیادیم، با توی لشکر بریم اون تحییه رو ممکنه اون بگیره. حضرت موسی گفت 12 چشمه بشه فامیلی برید، فامیلی های فلان اینجا برن، اون یکی اینجا برن، اون یکی فامیلی اینجا بیاد، این فامیلی حرکت کنید. 12 خواندم 12 تا رد کرد. بعد گفتن خب ما اینوری میریم، شاید فامیلامون اونوری باشن، اونا چیز بشن، باشه بشن. حضرت موسی شبکه ایجاد کرد، میگه پنجره ده این وسط با هم دست تکون میدادن برای هم دیگه، مثلا این وسط هم یه موقعی غیبت کردن رو رها نکنن، مثلا این وسط هم یعنی باید با هم دیگه حرف میزد، حتما این شبکه هم ایجاد شد بینشون. تو روایت داریم دیگه اصلا نزدیک بود حضرت موسی دیگه چیز بشن اینا با حضرت موسی دیگه، حضرت موسی دیگه شانس آوردن رفتن دیگه، و الا چیز نمیشدش. یا تو ماجره گاوه بنی اسرائیل اینا ببینید آدم های زبان نفهمی بودن دیگه، صبر زیادی میخواد با اینا برخورد کردن. قدرت زیادی داشته باشی بهت میگن نه نزن اینو، اونم داره تو به تو ظلم میکنه، بعد بهتن گفتن نزن. اینجا صبره. حضرت آدم وصبر کما صبر اولو العزم، این 5 تا اولو العزم اوج صبر رو دارن، مثل رسول الله. ماجرای صبرن، خطبه شقشقیه رو امشب تونستید بخونید، خطبه 3 نهج البلاغه، چند دقیقه دیگه جلسه رو تمام بکنیم. تو خطبه 3 امیرالمومنین فرمود که و صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، میگه من حضرت امیرالمومنین تکی یه نفری کل یهودیای خیبر رو شکست داده، جمعیت یهودیای خیبر بیشتر از اینا که نبوده، بیشتر از این عربای اون موقع بود، مگه اونا چند نفر بودن؟ خلیفه اول و دوم اینا مگه کلا چند نفر بودن؟ اونا مدینه شهر کوچیکیه، مدینه شهر بزرگی که نبوده که، اینا زیاد نیست. حضرت امیرالمومنین تکی میتونه همه اینا رو بکشه، همشونو میتونست بکشه امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین گفت من چی؟ صبر. تو صبر امیرالمومنین ببین چقدر زیاده. امیرالمومنین که جای خود داره، سلمان تکی همه اینا رو میتونست بکشه، سلمان تکی همه اینا رو میتونست بکشه. صبر به خاطر این ماجرای مهمیه. حضرت آدم صبرش زیاده، ولی صبر در حد اولوالعزم نداشتش، به خاطر اینجا اولوالعزم نشدش. به نظر میرسه آمدانه این کار کرده، به خاطر بنی آدم این کار کرده، اینکه در بنی آدم این اتفاق نیفته، اومد همون اولش درست کنه، یعنی خواست اولش درست کنه، خدا اجازه نداد، خدا اجازه نداد از اون شجره بخوره، خوردن این که تبدیل به ملک بشه، خدا این اجازه رو بهشون ندادش. به خاطر همین حضرت آدم اومد تو دنیا ملک برپا نشد، وقتی اومد تو دنیا ملک برپا نشدش، او فقط در حد زاغش شجره شد، چشیدنی اتفاق افتاد، اگه کامل میخورد ممکن بود خدا اجازه این کار رو بهشون ندادش، اجازه نداد این اتفاق بیفته. حالا بعدا توضیح میدیم چی شدش. این ماجرای کلی حضرت آدمه، از حضرت آدم عهدی گرفته شد، حضرت آدم به عهد پایبند بود. بعضیا میگن که حضرت آدم دچار حسادت شد، خواست جلوی جای اهل بیت، غلط این حرفا، حضرت آدم برای اهل بیت تراش کرد، خواست به اهل بیت ملک برسه، ولی نمیخواست بعضی از این اتفاقا بیفته، علم پیدا کردن سخته. در مورد ظهور هم همینه. نگاه کنید آیه اول سوره نحل گفته میشه چی؟ عطا امر الله فلا تستعجلو، نباید عجله کنید. امر الله اومده، نباید عجله کنید. ماها الان میگیم که خدا یاد مگه نیستی اسرائیل رو نابودش کن دیگه، تمام کن بره دیگه، خدا چرا نمیکنه؟ فلا تستعجلو، عجله نکنید، خدا طبق برنامه داره میره جلو. ما باید برنامه خدا رو بدونیم، طبق برنامه خدا حرکت کنیم. اسم این میشه تواصو به صبر. شما اول باید حق رو بشناسی، بعد صبر کنی بر حق. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فتواصوا. اول حق یا صبره؟ اول حقه. اول شما باید حق رو بشناسی، تواصو بالحق، بعد میشه و تواصو به صبر. حرکت صبورانه باید داشته باشید. طبق برنامه باید بریم جلو. ماها باید چیکار کنیم؟ برنامه خدا رو بندازیم جلو. میخواید اسرائیل نابود بشه، باید بعضی اتفاقا رو، شما باید آدم خوبی بشی. گره کور ماجرای اسرائیل ماییم. دونستید؟ گره کور ماجرای اسرائیل ماییم. گره کور ماجرای اسرائیل عبادن لنا هستن. عبادن لنا باید ایجاد بشه. اگر این ایجاد بشه همین امروز اسرائیل هم بمیره. گره کور ماجرای اسرائیل بدان نیستن که. ناگه مشکل طالوت و جالوت، جالوت نیستش که. مشکل اصحاب طالوته. تا اصحاب طالوت قوی نشده بودن، جالوت داشت جولان میدادش. وقتی اصحاب طالوت ایمانشون به حد لقاء الله رسید، خداوند با یه تیرکمان حضرت داوود جالوتو کشتش. پس مشکل خودیه، حواستون باشه، نه دشمن. کاری نداره دشمن زدن که. خدا میخواد که شما توی تیم خودی باید قدرت اتفاق بیفته. حرکت صبورانه بسیار مهمه تو این زمان. جلوتر نباید افتاد، عقبترم نباید موند. صبر یعنی حرکت گام به گام، یعنی طبق برنامه حرکت کردن. حالا بعد چرا ما میگیم اللهم عجل ولیک الفرج؟ نه آقا، این صبر، عجله از ناحیه ما خوب نیست، از ناحیه خدا خوبه. خدا میتونه این کارو بکنه. ما به خدا داریم میگیم که خدایا، اون این دعای مهمیه. شما نمیگید که یا انسانها عجل. شما که در مورد انسان میگید خدایا عجل. شما میگید خدایا عجل فرجهم. شما میگید خدایا فرج رو رقم بزن. چرا داریم یه عجله کنیم؟ یعنی خدایا این مقدمات نشه. مقدمات سختی گذاشتی. خدایا مقدمات رو کم کن. ساده ترش کن. منظور از عجل ولی یک الفرج اینه. این که بعضی از مقدمات چی بشه؟ برداشته. خب بعضی از اینا میتونه برداشته بشه آخه. خداوند بعضی از احکامی که صادر شده در مسیر ظهور احکام سخت و خطرناکی است. اینقدر آدم کشته بشه، اینقدر فلان، ما باید از خدا بخوایم این نشه. ما باید از خدا بخوایم این نشه واقعا. ولی برنامه باشه، شما باید طبق برنامه حرکت کنیم. ولی باید از خدا دعا کنیم خدا نشه. حالا چرا اینقدر باید غزه‌ای‌ها کشته بشن، آدم‌ها بیدار بشن؟ خب شماها اگر وظایفتون و ماها وظایفمون رو درست انجام بدیم، نیاز به این نبوده. حضرت آدم اون موقع خودشو به آب و آتیش زد اینجوری نشه. ما هم الان باید بزنیم. اگه آدمای دنیا چیه بشن، خوب بشن، آدم خوب بشن، یه اتفاقا نمیفته که. اسرائیلی بی اسرائیل حتما طرفداری داره که داره جولان میده دیگه. خود تو باید کاری کنی طرفدار نداشته بشه اون. الان هر کی باید وظایف خودشو درست انجام بده. ان شاء الله خداوند همه ما رو در همه ما عزم ایجاد کنه. از همه ما خدا بعدش عهد گرفت. فکر نکنید این عهد فقط از حضرت آدم بود. بعد از ما اومد میثاق گرفت. یعنی گفت آری خیرم بگید. ما بله خیرم گفتیم اون موقع. اینم حالا بعدن تو بحث عالم زر بهتون میگیم. خدا از حضرت آدم اول گرفت، بعد از همه ما هم گرفت. تازه با پاسخ هم تو هم بودش. یعنی باید حتما اقرار هم میکردید و بیعت میکردید. ان شاء الله همه ما در صحنه های پیش رو در انجام عهدی که